نه.
شما ارتقای زندگی شهری رو در گروه ارتقای وسایل حمل و نقل عمومی خصوصا اتوبوس ها میدونید، درسته؟
من با مترو تا بان این مرمان نرم ولی با این اتوبوس ها میرم.
زندگیتون با اتوبوس؟
بله.
به نظر من همه این همشهریامون حق داشتن و باید به حرفاشون خوب گوش داد. اما یکی دو تا خبر ترافیکی: بزرگراه شهید حکیم غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از برج میلاد تا خیابان گاندی و بزرگراه شهید بابایی شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم ترافیک داریم. مراقب سلامت خودتون باشین. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم،
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارک
باش لحن سرزمین پاکیزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رش و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
پوشاک نانو مکیار، تولید کننده انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، البستگی راحتی و تیشرت. نانو مکیار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چرتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به چرتکه دوشنبه 24 شهریور ماه، خوش آمدید. درود به شما شنونده های خوب چرتکه. اینجا جاییه که با هم یاد میگیریم چطور حساب و کتاب دقیق تری داشته باشیم، تصمیم های مالی بهتری بگیریم و با ابزارهای جدید مسیر موفقیت رو هموارتر کنیم. این روزها یکی از پررنگترین ابزارهایی که توی کسب و کارها دیده میشه چیزی نیست جز هوش مصنوعی. از پیشبینی بازار گرفته تا مدیریت ارتباط با مشتری، هوش مصنوعی مثل یک مشاور هوشمند کنارتونه. اینجا جاییه که پول فقط یک عدد نیست، بلکه ابزاریه برای رسیدن به هدفمون. امروز میخواییم ببینیم و بدونیم هوش مصنوعی چطور میتونه این مسیر رو هوشمندانه تر کنه. تصور کنید هوش مصنوعی بتونه رفتار مشتری هاتون رو تحلیل کنه و بهتون بگه چه محصولی رو کی و کجا عرضه کنید، یا توی بخش مالی کمک کنه هزینه ها رو کاهش بدید و سوددهی رو بالا ببرید. این یعنی یک جهش واقعی در مدیریت کسب و کار. پس اگر دنبال راه‌های نو برای رشد اقتصادی و پیشرفت در بازارید، وقتشه که نگاه جدیتری به هوش مصنوعی بندازید. در چرتکه قدم به قدم همراهتونیم تا با سواد مالی و ابزارهای نوین آینده روشن‌تری بسازید. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که آنچه که دوست دارید رو خداوند بهتون عنایت کنه و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده چرتکه شبکه رادیویی تهران، که موضوع امروز و این هفته ما نقش هوش مصنوعی در کسب و کاره. فکر میکنم خیلی از شما عزیزانی که در قسمت‌های مختلفی اشتغال دارید این اتفاق رو یا تجربه کردید یا دنبال تجربه کردنش هستید. خدمتون بگم که 30094 سامانه پیام کوتاهی است که برای شماست. آقای دکتر بهزاد پژومند راد، استاد دانشگاه و کارشناس کسب و کار در کنار ما هستند و بهترین فرصت برای این که شما عزیزان اگر سوالی در این زمینه دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید تا در ادامه پاسخگوی شما باشیم. درباره موضوع هم اگر تجربه‌ای دارید یا اتفاقی رو تجربه کردید یا اطرافیان این کار رو انجام دادن و شما در جریانش هستید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 2265 2465 و 2265 2466 همراهمون باشید. اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران.
مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توئه که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
ساعت 10:08:30 است. آقای دکتر بهزاد پژومند راد، استاد دانشگاه و کارشناس کسب و کار، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام مدبر و کارآفرین سلام عرض میکنم خدمت اصخایی میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم که در خدمتشون هستیم امروز.
خیلی خوشحالم بار دیگر شما رو میبینم.
سلامت باشید.
استادی ناماشنا، مخصوصا در بحث کسب و کار، و بسیار گفتار شما راهگشا خواهد بود برای عزیزانی که کسب و کارهایی دارند و میخوان از هوش مصنوعی هم در کسب و کار استفاده کنن. آقای دکتر، به نظر شما چرا هوش مصنوعی اینقدر در دنیای کسب و کار مهم شده؟ خیلی جالب بود، حالا قبل از گفتگو به خدمتتون گفتم اولین وزیر هوش مصنوعی هم منصوب شده گویا.
بله.
در دولت آلبانی اگر اشتباه نکنم.
بله دقیقاً.
و قرار هست که قراردادهای اقتصادی، یعنی دقیقاً در بخش اقتصاد همین اتفاق افتاده و وزیر اقتصادی است.
درسته.
چرا اینقدر واقعا مهمه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، هوش مصنوعی یک پدیده در واقع بزرگ شده نیست. هوش مصنوعی انقلاب سوم عصر اطلاعات، به این معنی که اگر یه روزی اختراع روشنایی الکتریکی یا همون لامپ زندگی بشر رو تغییر داد و باعث شد که در واقع یه رشدهای دیگه اتفاق بیفته تو صنعت و مکانیزم‌های کار و غیره و غیره. بعد از اون در دهه 80-90 میلادی با خلق اینترنت این پدیده دوباره اتفاق افتاد، یه جهش اتفاق افتاد، کسب و کارا و خیلی از فعالیت‌ها و دنیاهای مختلف در حوزه تجارت، سیاست، اقتصاد غیره تغییر کرد. هوش مصنوعی هم امروز اومده دقیقا همین تغییرات رو بده، یعنی موج سوم تغییرات یا انقلاب سوم تغییراتی است که داره رقم میخوره تا بتونه در واقع حوزه کسب و کار رو دگرگون بکنه و این چیزیه که ما باید جدی بگیریمش.
یعنی سالها همراه ما بوده، الان جایگاه خودش رو پیدا کرده و آینده قطعا جایگاه بیشتری رو برای خودش.
حالا اینکه سالها همراه ما بوده نه، خیلی جوانه ولی خیلی سریع تونسته یاد بگیره، تونسته بفهمه. یعنی تفاوت این موج با موجهای قبلی اینه که این موج میفهمه و چون درک الان... میکنه و تحلیل میکنه یه مقدار سریعه.
و اگر ما به درکش نرسیم عقب موندیم.
دقیقا، ما اگر راهکار استفاده از اون رو امروز پیدا نکنیم در واقع بی‌سواد خواهیم.
حالا چقدر خوبه راجع به کاربردهاش هم صحبت کنیم، اینکه کدوم بخش‌های کسب و کار بیشتر از هوش مصنوعی میتونن سود ببرند، فروش، بازاریابی یا مدیریت مالی؟
حالا محدوده نداره رایقتش، هم که الان شما فرمودید وقتی میشود
هر کدوم از بخش‌ها این اتفاق رو در دست بگیرن.
بله بله، یعنی وقتی میشود در جایگاه یک وزیر با یک منطق مشخص شما یک هوش مصنوعی رو به کار بگیرید که وظایف محوله رو با دقت انسانی انجام بده، قطعا میشه از هوش مصنوعی در همه چیز استفاده کرد. منتها اون حدود و در واقع مرزهایی که باید رعایت بشه و دقت بشه مهمه. مثلا فرض کنید در بحث سلامت ما نمیتوانیم کاملا تکیه داشته باشیم بر بحث هوش مصنوعی،
اما آینده اتفاق رو قرار است رقم بزنه.
بذارید اینجوری بگم به شما، هوش مصنوعی نیومده جای دکتر و وکیل و اینا رو بگیره. این حرفایی که تو شبکه‌های اجتماعی پر میکنن صرفا بعضا برای ویو گرفتن یا یکم داغ شدن مسئله. واقعیت قضیه اینه
ابزاری هستن برای راحت تر عمل کردن.
ابزار کمکیه، کمک میکنه به جلوگیری از خطا. مثلا در حوزه پزشکی هوش مصنوعی های الان داره طراحی شده و داره به کار گرفته میشه در صنعت پزشکی که میاد تشخیص پزشک ها رو بازنمایی میکنه، درست مثل یه مشاور تخصصی کنار دستشون پیشنهاداتی رو ارائه میده که اگر یک انسان بعدی در ذهنش در واقع میشه گفتش که وجود نداشته باشه یا فراموش کنه او بهش یادآوری کنه. بله،
چقدر خوب.
در حوزه مثلا فرض کنید خلبانی میتونه دقیقا همین کمک ها رو بکنه، در حوزه های مختلف راهبری های مختلفی که مثلا در حمل و نقل ریلی داریم که بسیار بسیار حساس هست، در حمل و نقل های جاده‌ای داریم، چه در بخش شخصی چه در بخش عمومی، در واقع الان داره هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار قدرتمند که خطای کمتری، نمیگم 100% خطا نمیکنه، خطای بسیار کمتری نسبت به انسان داره، سرعت پردازش بسیار بالاتری هم داره، داره خدمت میکنه و نتیجهش هم ارتقاء خدمات و ارتقاء به اصطلاح دستاوردهایی که یک جامعه میتونه داشته باشه.
دقیقاً ابزاری است باز هم در دست خود انسان که دقیقا. معلوماتش رو باز هم از انسان دریافت میکنه.
بله دقیقاً.
و بسته به اون معلوماتی است که بهش داده میشه. آقای دکتر بفرمایید که آیا هوش مصنوعی میتونه به صاحبان کسب و کارهای کوچک هم کمک کنه یا اینکه نه فقط برای کسب و کارهای بزرگ طراحی شده؟
آها، خیلی زیاد، هم برای کسب و کارهای بزرگ هم برای کسب و کارهای کوچک، به خصوص کسب و کارهای کوچک. ببینید یک کسب و کار وقتی شکل میگیره یک موازنه هست بین هزینه و درآمد که ما به تفاوت اینا میشه سود.
بله.
قاعدتا هر چقدر هزینه رو شما کمتر بکنی، حتی اگه درآمدت هم ثابت باشه، حجم سودت افزایش پیدا می‌کنه. هوش مصنوعی دو تا خاصیت مهم داره. یکی برای کاهش هزینه به شدت میتونه مؤثر باشه در کاهش هزینه‌های مربوط به کسب و کار.
بلی.
برای اینکه شما بتونی در ابتدای کار اصلا دوام بیاری و وارد کار بشی. مسئله دوم تو حوزه توسعه است. شما وقتی کسب و کار شروع به کار میکنه نمیتونی ثابت نگرش داری، کسب و کار مثل آب جاری میمونه، راکت بشه میگنده.
بله.
بنابراین باید شما دائما در حال نوآوری باشی، یه چیز جدید ارائه بدی، یه حرکت جدید انجام بدی، یک محصول جدید و و و و اینا نیازمند اینه که شما بتونی طراحی کنی، بتونی پیش بینی کنی، بتونی بررسیایی رو انجام بدی. و از اون طرف هم ببینید مهمترین مسئله که کسب و کارهای کوچک به خصوص دارن دوست شدن با مشتریه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی بتونه علایق مشتری رو، رفتار مشتری رو و اینکه مشتریش چی میخواد شناسایی بکنه. خب هوش مصنوعی دقیقا داره این کار رو انجام میده. شما وقتی که فرض بفرمایید یه موضوعی رو سرچ میکنید، احساس میکنید همه جا پر از اون موضوع میشه.
بله.
همه جا هی داره بهت نشون میده که آقا این هست، یا حتی قبل از اینکه نیازی داشته باشید نیاز رو در شما به وجود میاره، محصولی رو ارائه میده و پیشنهادی رو به شما میده که اون نیاز رو ایجاد میکنه و اون نیاز میرسه به مرحله خواسته. مرحله خواسته مرحله هستش که شما پول از جیبت در میاری. حالا جسارتن شاید دوستان مخاطب خیلی فرق نیاز و خواسته رو ندونن.
بله.
من اینجوری عرض بکنم، شما همین الان تشنتونه، به خوردن یه لیوان آب فکر میکنید، این میشه نیاز، ولی اقدام نمیکنی برای خوردن، این یعنی تو مرحله نیازه. یعنی اون انقدر شور و اشتیاق در شما ایجاد نمیکنه که پاشی یه لیوان آب برای خودت بریزی و بخوری. تا اینجاش میشه
اون
نیاز.
حد تشنگی نرسیدی هنوز.
تشنه هستی. تشنه هستی. به حد اقدام نرسیدی. حس میکنی که این نیاز رو داری. خب این همیشه تو بازاریابی بحث اول اینه که شما اون نیاز رو ایجاد کنی و هنر بازاریابی تبدیل نیاز به خواسته است.
بله.
چرا؟ خواسته زمانی که شما انقدر تشنه میشی که هر کاری داشته باشه، هر کار مهمی داشته باشه، حتی وقتی خوابی.
بله. خوابش بگر
شیرین تر از خواب نداریم که شما از خواب بیدار میشی ولی آب میریزی و میخوری.
بله.
خواسته یعنی این که شما به اون نقطه از اشتیاق سوزان رسیدی که حاضری بابتش هزینه کنی. حالا یا پول بدی، وقت بذاری، از خوابت بزنی، از خوراکت بزنی. بنابراین وقتی که ما میخواییم پروسه ایجاد نیاز تا رسیدن به خواسته رو برای مشتری تعریف کنیم و دنبالش کنیم تا برسونیمش به اون نقطه‌ای که بیاد به ما سود برسونه مشتری، ما میتونیم از هوش مصنوعی خیلی کمک‌ها بگیریم برای درست طی شدن این راه و کنترلش و بررسی داده‌های زیادی که معمولاً خب یک انسان نمیتونه یا وقتش رو اصلا پیدا نمی‌کنه. بله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. کاربردهای دیگری هم قطعا داره علاوه بر این
بسیار زیاد.
دو موردی که من مطرح کردم زیاد. اگر موردی هست که نیاز توضیح بدید برای
به صورت عمومی بخوام خدمت شما عرض بکنم، خب یه بخش مهمی از کسب و کارهای مخصوصا کوچک بخش تولید محتواست، یعنی که بتونن محتوایی رو تولید بکنن که مخاطب جذب بکنن، مشتری بشناسدشون و ازشون خدمات یا کالا بگیره. خب تو این بخش ما قبلا برای اینکه بتونیم یه محتوایی رو تولید بکنیم هم نیاز به نفر ساعت تخصصی داشتیم که گرون قیمته، هم نیاز به تجهیزات داشتیم، مثل همین استودیویی که الان من و شما توش نشستیم.
باز هم خب باید هزینه بشه.
بله، هزینه زیادی باید براش انجام میشه، انرژی میخواد، فلان میخواد. هم از اون طرف نیاز به ایده و طرح و این داستانا داشتیم. نمیگم که وجود هوش مصنوعی همه اینا رو به بین میبره، ولی تا حد 80-90% اگر یه مقدار مهارت‌های مربوط به کارگیری هوش مصنوعی رو اضافه کنیم و البته اگر موانع بگذارن، حالا من داخل پرانتز اشاره بکنم یک سری موانع تکنولوژیکی این وسط وجود داره که نمیخوام خیلی بازش بکنم ولی هست دیگه، یعنی از این ور ما خودمون رو بستیم، از اون ور اونا هم اجازه نمیدن ما وارد بشیم و این باعث میشه که ما دو طرفه درگیر باشیم. حالا ما ایرانی ها همیشه رای پیدا میکنیم ولی سخته.
بله.
به هر صورت اگر مهارتش رو پیدا بکنیم میتوانیم محتوایی رو تولید بکنیم با استفاده از هوش مصنوعی که هزینه خیلی کمتری در بر داشته باشه و خروجی خیلی بهتری.
و میشه هوش مصنوعی رو بومی کرد، درسته؟
حالا در باب بذارید اصلا اینجوری بگم، معماری هوش مصنوعی یعنی سیستم بسیار بسیار بزرگی که ورودی های بسیار بسیار زیادی رو با استفاده از CPU ها، با استفاده از تجهیزات سخت افزاری بسیار هنگفتی میاد پردازش میکنه و ازش یک فهمی رو درک میکنه، یک فهمی ایجاد میکنه. بنابراین شما برای بومی کردن یک سرمایه گذاری میلیارد دلاری باید داشته باشی. این که ادعا بکنیم
یه پشتوانه از این میخواد،
باید به اضافه به اضافه یه پشتوانه بزرگ از تکنولوژی.
و این برای سالیان باید اتفاق بیفته.
قاعدتا. این که ما بیایم الان مثلا بعضی شرکت ها میان میگن آقا مثلا ما فلان موضوع رو اومدیم فقط علامت گذاری یا اصطلاحا تگینگ انجام دادیم، این هوش مصنوعی نیست، این یک مرحله ای از آماده سازی اطلاعات برای ورود به هوش مصنوعی،
همون اقدام است.
همون اقدام است. حالا بعد از این الان در دنیا مدل های اومده، من همین الان بیرون در استودیو داشتم مقاله ای رو میخوندم که مثلا گوگل اومده یه مدل والت داده بیرون که این مدل اوپن سورس. اوپن سورس یعنی شما میتونی رو تجهیزات خودت نصب کنی. بله. ولی وقتی که شما این تجربه آزموده شده است، وقتی شما میای تصویر تولید کنی میبینی دستگاه معمولی نمیکشه.
بله.
شما دستگاه های ویژه‌ای و سخت افزارهای ویژه‌ای رو باید ستاپ کنی که بتونه جی پی یو های گرافیکی کار بکنه، اون تصویر مثلا فرض بفرمایید مشابه رو به وجود بیاره. بله. بنابراین در این حوزه نکه نشود کار کرد، دو تا عامل باید کار کنه. یک عامل دانشگاهه.
بله.
که بیاد مهارت تولید کنه، دانش تولید کنه در این زمینه و اون در واقع مدل دانشی مورد نیاز رو ایجاد کنه. دو، سرمایه گذاریه که بیاد زیرساخت ایجاد کنه. بدون زیرساخت و بدون دانش نمیشه بومی سازی انجام داد.
بله.
اما با توجه به این که مدل های هوش مصنوعی یا مدل های LLM که مدل های یادگیری ماشین هستن مسلط به زبان های مختلف هستن، اکثرا از زبان محلی ما که زبان پارسی هست پشتیبانی میکنن. و این خبر خوبم به شما بدم، ظرف یک سال و اندی هستش که من زیر ذره بین دارم بخش های مختلف هوش مصنوعی رو، چون جزء کارمه، جزء تخصصمه و حالا عرض میکنم که چجوری دارم استفاده میکنم ازش. خیلی تغییرات چشمگیره، یعنی انقدر الان
متفاوت شده،
لهجه زیبا شده که بعضی وقتا میگم آقای بارانی مواظب باش.
بله، الان به راحتی میتونن همون محتوایی که شما میگید رو بدن و دو گوینده بشینن اجرا کنن. بله، و انگار که در استودیو هستن. اما خب اون گرما و اون اتفاق قشنگی که در استودیو میفته و ارتباط مستقیمی که با مخاطب برقرار میشه رو هنوز نتونستن برقرار کنن. ما یکم امیدواریم هنوز.
یک کمی بالا راستشو بخوای، اگر من
برقرار
گوش میدم، آره من گوش میدم، مثلا به کار بردن ما مثل، یعنی به تگلاین هایی که روی مخاطب اثر انسانی میگذاره دقیقاً داره به کار میبره.
گویش ما هم هستی.
بله، فارسی. در گویش زبان فارسی است. بله. دو نفر جوری با هم صحبت میکنن که شما اصلا نمیتونی تشخیص بدی که این واقعا هوش مصنوعی ساخته شده یا نه، یه نفری اومده مثلا اینو ضبطش کرده.
بله.
یعنی به این نقطه رسیده ظرف یک سال. ظرف یک سال. حالا تو حوزه تصویر که دیگه وحشتناکه، تو حوزه در واقع ویدئو واقعا ستودنیه و میشه گفت سرعت خیلی بالاست. امروز حرکت نکنی جا میمونی. حالا اگر در ادامه فرصتی شد من میگم سر کلاس هام چی کار میکنم و توصیه میکنم به دوستانی که دارن مهارت آموزش میدن حتما به این سمت برم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پیام کوتاه 3094 هم برای شماست و همینطور دو خط ارتباطی 2265-2465 2265-2466. اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران.
نقش هوش مصنوعی در کسب و کار، این عنوان برنامه امروز ما هست و بهترین شخصی که میتونه در مورد این موضوع صحبت بکنه یک کاسب هست در محل کسب و کارش. اینجا یه عطاریه و توضیح بشنویم از زبان کاسبی که اینجا داره کسب درآمد میکنه. سلام.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. علی خاجوی هستم. ما اینجا داخل خیابان مرتضوی عطاری داریم.
عطاریتون هم ماشاءالله خیلی پروپیمونه. یه کوچولو در مورد محصولاتی که اینجا میفروشید توضیح میدید.
خب ما اینجا نسبت به خواستهای مردم وسیله رو میاریم و سعی میکنیم همیشه بهترین چیزایی که مردم میخوان رو بیاریم تا بتونیم بازخورد بهتری بگیریم نسبت به مردم، جزء این محله و اینا بهترین عطاری باشیم.
انشالله که موفق باشید. موضوع برنامه که متوجه شدید بحث هوش مصنوعی و اینکه از هوش مصنوعی چه کمکی میتونیم بگیریم اگر به عنوان یک ابزار بهش نگاه کنیم که برای کسب و کارمون میتونیم ازش کمک بگیریم، مشورت بگیریم برای رونق دادن به کسب و کارمون.
ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم داخل صفحه رسمیمون، داخل فضای مجازی کمک گرفتیم که ایده های جدید و خوبی بهمون بده و ایده ها رو گرفتیم استفاده کردیم. اول یه مقدمه همیشه میگین که بفهمه در مورد چی میخواییم بهش بگین، بعد از اون خب برای چند تا چیز میاره اونا، شما برای دقیق تر گفتن هی این مطلب باز و بازتر میشه. خب ما چند تا ایده که خواستیم بهمون ایده ویدئویی داد، ادیت داد و ایده های موزیک داد، بهمون موسیقی داد برای اینکه بهترین موسیقی اون هفته باشه و بهمون گفت که چطوری چه تایمی بذاریم، چه گونه بذاریم و چه کارایی کنیم برای اینکه بازخورد خوبی بگیره ویدئومون، کلیپمون. و خب ما دیگه نتیجه خوبی ازش گرفتیم، بازخورد خوبی گرفتیم.
انشالله که موفق باشین. ممنونم وقت گذاشتین. خدا نگه.
خدا نگهدار. خوش شما. خدا
ممنون. خب بعد از عطاری اومدم به یه خاربار فروشی. سلام.
با سلام خدمت مردم عزیز، من محمد محمدی ام، 22 سالمه از تهران. من کلا از هوش مصنوعی هر روز سوالای روزمره‌ام می‌پرسیدم، حالا چه در مورد باشگاه، در مورد لباس پوشیدن، وقتی کارم گیر می‌شد، ماشین خراب می‌شد، موتور خراب می‌شد، کلا با هوش مصنوعی خیلی سر و کار داشتم. در مورد شغلم خاربار فروشی ام، اینکه چه جوری سود بیشتری کنم، چه جوری جنس بیشتری بفروشم که مردم جذب مغازه ما بشن، مشتری مداری چجوری بیشتر کنم، چجوری اخلاقمو با مردم ست کنم، در مورد همه چیزا از هوش مصنوعی سعی می‌کنم کمک بگیرم. الان خیلی تو زندگی روزمره‌ام کاربرد داره، بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم.
دقیقاً همینطوره. اینکه چیدمانه مغازه شما به چه صورت باشه و اینکه نکته جالبی اشاره کردید، اینکه برخوردتون با مردم چطور باشه، ریسترین مواردو میشه از هوش مصنوعی پرسید. حالا زندگی روزمره‌تون هم گفتید در مورد اینکه ماشین خاموش کنه و در مورد باشگاه، خب اینا رو ریستر برامون بگید.
مثلا برنامه باشگاهی من تو از هوش مصنوعی گرفتم، برنامه‌ای که می‌خواستم هم چربی سوز باشه، مثلا درصد پروتئینم بره بالا، مثلا رسما عضله اضافه کنم، همه اینا رو ریز به ریز، هم برنامه غذایی، هم برنامه تمرینی، هم برنامه حوازیم، همه رو توش مصنوعی پرسیدم. من ازش نتیجه لازمو گرفتم، ولی خب تحقیقم میکنم در کنارش. من همه اینا رو مثلا از مربی خودم هم میپرسم و همش هم مثبته و گوگل هم سرچ میکنم، دقیقاً همونو نوشته. فعلا چیز اشتباهی خدا شکر تا الان به من نگفته و فکر میکنم در آینده خیلی سرکارمون بیشتر بشه با هوش مصنوعی. خیلی بیشتر
اون در کنار مربی که اشاره کردین کاملش میکنه دیگه. هوش مصنوعی در کنار مربیتون که یک فرد آگاهه و در کنار تجربه هستن. در مورد کسب و کار، آینده کسب و کارتون، خب به هر حال اینجا یه خاربار فروشی کوچیک محلیه، اما وسعتش و اقبال عمومی که وجود داره خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که علمی‌تر و بروزتر مغازه رو ببرید جلو. بخواید همین امشب برید با هوش مصنوعی مشورت بکنید در مورد کسب و کارتون، چه چیزی میرید ازش میپرسید بهتون کمک کنه؟
من میگم نیازهای اولیه مردم تو خاربار فروشی رو بپرسم که این مردم این روزا بیشتر چی مصرف میکنن، چه اقلامی رو بیشتر مصرف میکنم. اینا رو خودم تو روزمرگیم بیشتر متوجه میشم، دقیقا چون تو این کار هستم متوجه میشم، ولی هوش مصنوعی هم شاید یه نکاتی رو بهم بگه که منو سورپرایز کنه و نتیجه بگیرم، نتیجه خیلی خوبی بگیرم ازش. رو باده
نسبت به مراوداتی که با مردم محله دارید، نیازهای مردم محله رو میشناسید، خب این تجربتون. اما اگر برای هوش مصنوعی بخواید کامل تر توضیح بدید، حتی منطقه رو هم میتونید بگید، چون منطقه با منطقه نیازهاش متفاوت هست. درسته؟
نکته‌ای که خودم اصلا بهش دقت نکرده بودم تا شما فرمودید راست میگید. میتونم حتی بگم که منطقه ضعیف نه متوسط، توی منطقه متوسط چه چیزایی مردم میشنن مصرف کنن؟ شاید حتی اینم بهم جواب بده، ریز به ریز، نکته به نکته.
ممنونم، ان شاءالله که کسب و کارتون پر روزی و پر برکت باشه. متشکرم وقت گذاشتید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.